أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة دوازدهمی که در این باب مرحوم صاحب عروه بیان فرموده بودن این بود: للوصیه ان یزوج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر ایضا لکن بشرط نص الموصی علیه. اینجا فرمودن اگر موصی نص بر این مطلب بکنه و ولایت، اینجا این وصی چون این ولایتی دارد، ولی گاهی صحبت در اینه که ولایت برای این وصی نباشه. دلیل مطلب هم دو صحیحه بود. صحیحه اول رو در جلسه قبل متعرض شدیم، صحیحه ابن بزیع بود، همون که برادری و دو تا برادر و فرزندش و الی آخر که دیگه مفصل متعرض شدیم. صحیحه دوم صحیحه محمد ابن مسلم بود از آقا امام باقر علیه السلام که این روایت رو اشاره کردیم، اما دیگه به بررسیش نرسیدیم. روایت این بود: فی الصبیه یتزوج الصبیه یتوارثان، یک دختر کوچک با یک پسر خردسال با هم ازدواج میکنن، آیا از همدیگه ارث میبرن یا نه؟ حضرت فرمودن: ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اگر دو پدر اینها رو به ازدواج هم در آورده باشن اینجا بگید ارث میبرن. خب مفهوم این جمله چیه آقایان؟ که اگر دو پدر نباشن ولو وصی باشد ارث نمیبرن. از مفهوم این جمله، مفهوم این جمله شرطیه استفاده میکنن عدم توارث را در جایی که وصی عقد کرده. از معلول به علت هم میرسیم، وقتی عدم توارث باشد معلوم میشه زوجیتی هم در کار نیست، چون اگه زوجیت بود طبعا توارث هم بود. از عدم توارث میفهمیم زوجیتی نیست، پس این روایت میشه جزو روایات نافیه صحت عقد وصی نسبت به صبی و صبیه. بفرمایید. بچه هایی که او اول کلام بود دیگه، دختر بود یا پسر بود، اگر پسر بالغ بود عقدش اشکال نداشت، اگر دختر بالغ بود همه اون بحثاییه که مفصل بیان کردیم. حاکم حالا مسئله بعدیه، نه به حاکم میرسیم انشاءالله. حاکم استثناءن خودش یک ادله‌ای داره که اون ادله رو مورد بحث قرار میدیم. حاکم انشاءالله مسئله بعده. خب پس دقت کنید، طبق مفهوم این روایت فرمود اگر پدرها عقد رو منعقد کرده باشن ازدواج درسته و ارث میبرن، اما اگر پدرها منعقد نکرده باشن، یعنی کی منعقد کرده؟ یکی از اونها وصی هست، پس اینجا ارث نمیبرن، یعنی عقد ازدواج بینشون محقق نشده. این از ادله مانعه هست. مرحوم آیت الله خویی اومدن در این دلیل مانع خدشه کردن، میفرماین ما ایم و متفاهم عرفی. متفاهم عرفی اینه که ابوین که خصوصیت نداشتن، خب پس چرا ذکر شدن؟ میفرماین چون مصداق اتم و واضحه قضیه هست، حضرت سلام الله علیه فرمودن اگر ابوین یعنی پدر و جد انگار یا دو تا پدر دو طرف به اصطلاح پدر سبی و سبیه، این که در این روایت ذکر شدن به اعتبار اینه که مصداق ازهر ولی ابوین هستن و لذا به قول ایشون این دو از هم ارث میبرن. اما نخیر، اگر از غیر ابوین یک عقدی صادر شد، ایشان میفرمایند که ممن بیده الامر بود، اگر یادتون باشه ممن بیده عقدتون نکاح بود، یکی از من بیده عقدتون نکاح میتونه کی باشه؟ وصی باشه. پس این روایت اگر اسم از ابوین برده به اعتبار از هر مصادیق در مقام نفی سایر موارد نیست، اثبات مورد اتم و ازهر و مصداق ازهر رو داره میکنه، اما در مقام نفی سایر موارد نیست. بعد ایشان میفرماین اذن فلا مناس من الالتزام به نفوذ نکاح الوسی فیما اذا کان الابو قد نس علیه بالخصوص. در متن مسئله عروه تعبیرش این بود، لکن گفت ولایت دارن، لکن به شرط نس الموسی علیه، به شرط ای که موسی بر این بگید عقد و بر این کار وصی تمسیس کرده باشد. ایشون میفرماین که به نظر ما اگر این نس کرده باشه بر این عقد به خصوص، یعنی گفته باشه شما وصی منم هستی در ایجاد عقد دخترم یا پسرم با دیگری، اگر نس کرده باشه و نس زده باشه که معلومه باید به این حرفش میشه اعتنا کرده، درسته. و اما مع عدم نس علیه به خصوص مرحوم صاحب عروه فرمودن به شرط نس کردن، آیت الله خویی میفرماین مع عدم نس علیه به خصوص، ما اینجا نگاه میکنیم گاهی وصایت اجنبی از صغیره، خارج از شؤون صغیره. مثال میزنن ایشون، یک کسی گفته آقا شما ثلث اموال من رو بده به فلان خیریه و امر کفن و دفن من رو متعرض شو. ایشون میفرماید که اینجا که نس کرده نس نزده بر ولایت بر طفل، یقینا ولایت نداره این وصی بر طفل، بله ما هم به شرط نس رو که در عبارت عروه آمده قبول داریم در اینجا. بله دیگه، بله دیگه، اگر تنسیس در ازدواج کرده باشه درسته، اگر تنسیس در ازدواج نکرده و این حالت به گونه ایه که اصلا پر این وصیت طبق متفاهم عرفی بحث ازدواج رو شامل نشود. یک کسی به دیگری میگه شما وصی منید در امر کفن و دفنم و در این که ثلث اموال منو به خرج فلان جا برسونید. و الان این تعبیر کجاش ارتباط پیدا میکنه به امر ازدواج؟ مرحوم آقای خویی هم به تبع صاحب عروه میفرمایند اگر نص بر این امر ازدواج به خصوص نزده باشد و وصایت به گونه ایه که اصلا به امور صغیر ارتباطی ندارد، اینم به امور صغیر ارتباط نداشته، گفته کفن و دفنم و خرج ثلث وصی مالت ما ترک من در فلان جا، خب اینجا طبعا بفرمایید آیون اینجا میفرماین ارتباطی به بحث وصایت ندارد. اما یا الله، اما ان کانت الوصایه راجعه الی الطفل، بعضی وقتا ولی یک وصیتی کرده که این وصیت مربوط به طفل هست، باز تارتن پس برگردیم تنسیس در عقد ازدواج کرده بود، تنسیس در عقد ازدواج طفل و طفله نکرده بود. اگر تنسیس کرده بود که وصایت نافذه، اگر تنسیس نکرده بود و مورد وصیت ارتباطی به فعل نداشت نافذ نیست. اما مسئله الان چیه؟ ولی تنسیس در امر ازدواج طفل نکرده به وصی، ولی وصیتش مربوط به شؤون طفل بگید هست.
بالایی نسبت طفل کلا
بله دیگه، بله دیگه، عرض کردم. خب پس برگردیم، هی حرف تو حرف میاد از ذهن خارج نشه. اصلا تعیین بحث ازدواج نسبت به طفل و طفله نکرده و وصیت هم در ارتباط با شؤون طفل هست. این میشه محل کلام الان ما. باز میفرماین یا تارتن مصلحت ملزمه ای اینجا هست نسبت به امر ازدواج طفل یا مجنون، که عرض کردم طفل یا این طفله مثلا فرض کنید این دختر بچه رو یک آدم قلدر و زورگیری میخواد به عقد پسر خودش در بیاره، ما بلا فاصله این وصی این دختر بچه رو به عقد مثلا پسر عموش در بیاره که از شر اون امر قهری و زوری خارج بشه. پس الان نص بر ازدواج نکرده اما وصیتش در ارتباط با شؤون طفل بوده، ولی نسبت به ازدواج چیزی نگفته و اینجا یه مصلحتیه که ملزم اینه که عقد این طفل بسته بشود، اینجا میفرماین مشکلی ندارد. بنده عرض میکنم اینجا که مشکلی ندارد، آیا واقعا به عنوان انه الوصی مشکلی ندارد یا به عنوان انه احد المؤمنین که وظیفه دارن مصلحت این طفل رو رعایت کنن اشکال نداره؟ چرا به عنوان وصی؟
اگه یک مؤمن وظیفه نداشت، حاکم وظیفه داشت، اما در اولویت
دارن. اگه دسترسی به حاکم نیست چی؟ مگه همه جا دسترسی به حاکم بوده؟
شما فرزند نماز خونید اصلا دسترسی هم نباشه، فرزند نماز خونید حاکم رو بگید اگر وصی از عنوان وصی نمی بود تو هم مثل بقیه یه مؤمنی بودید یا اینکه حاکم ابتدا باید این کار انجام می داد، اما چون عنوان وصی برای تو تعلق گرفته است شما فرق کردی با عنوان مؤمنی. یا اینجوری که
این خودش اول اصلا به نظر حقیر، به نظر حقیر مصادره و مطلوبه. دعوا سر همینه که این آیا وصی وصایت در امر ازدواجم داره یا نداره. شما فرض رو بر این میگذارید که وصایتش نافذه در امر ازدواجشم، بعد میگید آیا عدول مؤمنین وصایت دارن یا ندارن، میگید چون وصی وصایت داشته مقدمه بر عدول مؤمنینه. بنده عرضم اینه که خودش اول کلام که اصلا چنین وصایت و چنین قابلیتی وصی دارد یا ندارد، این محل بحث ماست. بفرمایید. نه نه، اتفاقا وصی دایره وصایت رو معین میکنه موصی برای وصی.
شخص اصلا که در معمول امور اطفال
مسیح
شده باشد
گرچه نکاح در وصیت لازم
نشده است، ولی
اشاره
او را به
وصیت
به نکاح
نیست قرار بوده است. وصایت به نکاح هم هست، ما هم داریم همینو میگیم، البته همینو میگیم، یعنی محل کلام ما اینجاست که آیا چنین وصایتی داره یا نداره. این خودش خب دلیلی پاش اقامه نشده که این ادعاست. بنده هم عرض میکنم ادعاییه که دلیل پاش اقامه نشده. یک بار اون عمل خارجی است، ما که به عمل خارجی کاری نداریم، ما به مسئله فقهیش کاری داریم که آیا مسئله فقهی چیست. برگردیم. بله خب خیلی نه، خیلی از اموره ما به اون امورش کاری نداریم، که البته بعضی از مؤمنین چون اشد الایمان و شدید الایمانن گاهی کار رو انجام میدن. درست شد یا نه؟ برگردیم. پس محل کلام کجاست؟ آیون موسی به وصی تصریح به عقد ازدواج سبی یا سبیه نکرده ولی دائره وصیتش مرتبط به شؤون طفل هست و به مصلحت طفل هم این ازدواج هست، میفرماین اینجا وصایتش این عمل این وصی چیه آقایان؟ نافذه و درسته. خب اما اگر ولایتی نداشت، اگر مصلحت
صورت قبلی که فقط وصایت در امور مالی بود، اگر مثلا بگیم که اگر اونجا هم این ازدواج رو
بله دیگه، بله اگر به مصلحتش باشه، بله همینا عرض کردیم. خب اما اگر مصلحت باشه، مثال میزنن آی خویی لو توقف حفظ حیاته او حیاتها علی التزویج، حالا حفظ حیاتم لازم نیست فقط باشه، اون مثالی که بنده زدم که میخواد به زور به عقد پسر خودش در بیاره اون آدم قلدر، فرقی نمیکنه. حیات فقط به نظر ما ملاک نیست. آیت الله خویی که حیات رو ذکر میکنن به اعتبار اتم و اظهر مصادیقه، و الا سایر شؤونم ممکنه که به مصلحت باشه. بله دیگه، بله دیگه، مصلحت ملزمه، بله، نه صرف المصلحه که مصلحت معمولی باشه، نه مصلحت ملزمه دیگه، بله. چی؟ خب میگه اگر زن پسر من نشی تو رو میکشم، اون وصی سری اینو به عقد ازدواج یکی دیگه در میاره، میبینه دیگه عجب زمینه عقد ازدواج پسرش نیست، از اون تهدیدش دست بر میداره. خب ایشان میفرماین مرحوم سید صاحب عروه هم گفته اگر در اینجا حفظ حیاتش منوط به تزویج باشد، اینجا باید چه کار کنیم؟ کما یأت التصریح بهی فی المسئله القادمه هو ثبوت الولایه للحاکم الشرعی. اینجا دیگه نگو وصی ولایت دارد، چون که موصی تصریح به وصیت در امر ازدواج نکرده، مورد وصیت از شؤون مربوط به طفل بوده، اینجا بر میگرده ولایت به حاکم شهر. یعنی دیگه اینجا وصی ولایت بر این عقد ازدواج نداره. یک سهو تعبیری کردم، اینجا وصی ولایت ندارد، تعبیر ایشون هم اینه. و ان کانت هناک مصلحه ملزمه له کما لو توقف حفظ حیاته او حیاتها علی التزویج فالذی ذهب الیه المشهور و اختاره الماتن، دیگه هو ثبوت الولایه للحاکم الشرعی. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند اینها قائلن که ولایت مال حاکم شرعیه، ولی من آیت الله خویی همچنان که اشاره کردم قائلم که این ولایت بگید دارد، این وصی ولایت داره در نقطه مقابل سید و در نقطه مقابل مشهور. الا انه مشکل، یعنی چی مشکل؟ یعنی بازگشت به ولایت حاکم نمی کند، خود این وصی باید اعمال ولایت کند و می تواند. به اعتبار ان ولایت الحاکم لم تثبت به دلیل لفظی خاص، اصلا کجا یه دلیل لفظی داریم که آمده باشه ولایت حاکم رو مطرح کرده باشه، ما اخذ به اطلاق اون دلیل کنیم و بگیم به اعتبار اطلاق شامل فرض ما نحنفی هم می شود. فرض ما نحنفی کجای موسی تصریح به وصایت در امر عقد نکرده، از شؤون وصایتش از شؤون مربوط به طفل هم هست، اما به مصلحت طفل هم هست. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ما خلاف صاحب عروه و مشهور صحبت میکنیم. صاحب عروه و مشهور میگن ولایت منتقل به بگید حاکم شهر میشود، اما به نظر ما خیر. چرا خیر؟ عرض کردم چون در یک دلیل خاصی سخن از ولایت حاکم شهر مطرح نشده که به اطلاق دلیل اخذ کنیم بگیم پرش مسئله ما نحنفی رو هم میگیرد، پس نوبت میرسه به ولایت حاکم. نه، ایشون میفرماین روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده از سلطان و ولی و من لا ولیه له. خب این که از سلطان و ولی و من لا ولیه له روایت نبویست و مختص به سلطان است و مراد از سلطان امام معصوم علیه السلام و دخلی به حاکم شرع ندارد. آیت الله خویی میخوان بفرماین سلطان فقط به کی گفته میشود؟ امام معصوم سلام الله علیه. و روایت دومی که در این زمینه داریم جان این استظهار دیگه. ما اگر بخوایم تصریح بدیم، بنده میخوام عرض کنم اخذ به قدر متیقن کردن، اگه بخوایم تصریح بدیم به حاکم شر، این اول کلامه دیگه، ما اخذ به قدر متیقنش بدیم. سلطان یعنی کسی که سلطنت دارد، سلطنت مانه که مال امام معصوم علیه السلام. عرض کردم شک میکنیم در اطلاق دائره سلطان، میگیم یک قدر متیقن مصداقن داره، او قدر متیقنش کیه؟ امام معصوم علیه السلام. بله؟ یعنی کسی که مجتهده، اما از این که قاضی باشه یا نباشه، حاکم شر یعنی مجتهد فقیه. بله. سلطان کجاش واضحه که یعنی حاکم؟
سلطان الان کسی که عرف کلمه سلطان رو
بندازه، عرف جامعه ما که ملاک نیست. اگر اینجوریه، پس عرف جامعه ما سلطان یعنی پادشاه. آیا پادشاه یعنی سلطنت داره؟
یعنی زمان معصوم سلطان گفتن، آیا فهمیدن؟
امام معصوم بله امام معصوم بله. سلطنت مطلقه کلیه الهیه مال اهل بیت علیهم السلام. بله، سلطان معناش همینه. حالا برگردیم. پس ایشان می‌فرمایند که روایت اول این گونه است، روایت دوم معتبره ابی خدیجه است، که این معتبره ابی خدیجه رو ما قبلا مفصل صحبت کردیم، در سندش هم عرض کردیم، سندش هم اشکالی ندارد، که در اون معتبره ابو خدیجه آمده بود، گفته بود در امر قضا و در امر دعوا قضاء حاکم شر نافذه. ایشان می‌فرمایند لا یجوز و نقض این قضاء حاکم شر، اما مربوط به چی بوده؟ مربوط به مواردی بوده که ولایت بر یتیم و مجنون نبوده، موارد خاصه ای بوده که بین دو نفر دعوا و ترافعه، و بیاد این حاکم شر دعوای بین اون دو رو از بین ببره و به نفع یکی یا به نفع هر دو حکمی صادر کنه، به نفع هر دو یعنی مثلا تنصیف قائل بشه، اما ربطی به بحث یتیم و مجنون ندارد. بله، همین که بنده عرض کردم، آیت الله خویی می فرماین و انما هی ثابتتون له من باب انه القدر المتیقن ممن یجوز له التصدی له از لا احتماله. بله، می فرماین این ولایت برای حاکم ثابت می شود از باب این که قدر متیقنه از کسیه که حق ولایت داره، چون وقتی که وصی در امر ازدواج وصایتش نبود و الی آخر، این بنده خدا باز حالا که حاکم شرعم گفتیم ملاک فقط معصوم علیه الصلاه و السلامه، کی میتونه اعمال ولایت کنه؟ عدول مؤمنین. یکی از عدول مؤمنین کیه آقایان؟ نه، حاکم شرع که بله، وصی یکی از اونها وصیه. پس وصی از این باب اگر اعمال ولایت کرد از باب قدر متیقنه، بالاخره ای وصایت در نه حاکم که سر جاش محفوظ، فرض اینه که حاکمی وجود نداره. آیه مرادیان اون ضمیر رو بزنید به حاکم، به حاکم، به وصی. بله، ضمیر رو بزنید به وصی.
سلطان که شد امام معصوم، حالا امام قائم بود، در بین مؤمنین و وصی و چی حاکم، قدر متیقنش میشه حاکم، نه وصی.
چرا؟
قدر متیقنش میشه وصی دیگه، حاکم
نه. حالا وصی امام دیگه، حالا امام جوابه.
فرض وصی که فرض وصی دیگه، از یک طرف هم وصایت هست، از یک طرف وصی. باشه، وصایت ثابت نیست.
عبارت آیت الله خویی رو نگاه کنید، مراد ایشان رو ما الان داریم بیان میکنیم، حالا نقدش بماند. ایشون میفرماین و به عبارت اخرى، اینجا تصریح دارن، ان تزویج الیتیم او المجنون فی فرض وجود مصلحت ملزمت لهما، که محل کلام همین بود، لما کان من ما لابد من وقوعه خارجن، بالاخره باید یک کسی حالا که مصلحت ملزمه در امر ازدواج صبی و مجنون هست، باید این کار رو یک کسی بالاخره عهده‌دار بشود. و کان لابد من تصدی شخص معین له، باید یک شخصی تصدی اینو به عهده بگیره. تثبت الولایه للحاکم مع فرض عدم وجود الوصی، حاکم ولایت داره. مسئله برای شما روشن الان بحث کجاست؟ خب انشاءالله حاکم ولایت دارد، اما اگر وصی وجود نداشته باشه، لکونه هو القدر المتیقن ممن له تصدی للتزویج. بله اینجا قدر متیقن میشه کی آقایان؟ حاکم، نه حاکم در فرض عدم وجود وصی. اما میخوام عرض کنم آقای مرادیان، اون قدر متیقن گاهی به حاکم برمیگرده گاهی به وصی برمیگرده. و اما مع فرض وجود الوصی فحیث لا یکون الحاکم هو القدر المتیقن فلا مجال للقول بثبوت حاله، اگر وصی وجود داره دیگه حاکم قدر متیقن بگید نیست. اینجا ولایت برای کیست؟ فمقتضی الاحتیاط هو الجمع بین رضا الحاکم والوصی، باید جمع کنه بین رضای حاکم و وصی. فان الامر لا یعدوهما، امر از دست این دو نفر خارج نیست و در ناحیه دیگری نمی رود. و من هنا یظهر الحال در مجنون، مجنونم الکلام، الکلام همون صغیر و مجنون مثل همان در مسئله. فان این تفاصیل ناظر به مجنون هم هست. مجنون که
تنسیس
چی؟
تنسیس بعد از ازدواج. من بعد از صغیر تنسیس رو طبق کلام سید باید جلو بگیر. گفتیم مجنون مسایدش چگونه است چگونه نیست. آن هم از تنسیس نزدیم. آن رسیم به صغیر گفتیم تنسیس.
تعبیره. بله دیگه. بله ایشون. بله ایشون. من دارم عرض میکنم گفتم یا الله. بودم کلام مرحوم آیت الله خویی رو داریم اشاره میکنیم. بله هر دو رو گفتم. ولله الحمد.